الرحمن الرحيم. عرض شد که عمده متشابهات در قرآن بعد به عنوان متشابه تلقی شده است، بر اثر پیدا شدن مذاهب مختلف، مخصوصا در صدر اول علیکم السلام، یعنی اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم، یه سری مباحث کلامی، یعنی یه نوع فلسفه خیلی ناقص راجع به مبدأ و معاد در بین مسلمان‌ها رواج پیدا کرد و با یک دید بسیار کوتاه، سلام علیکم، به خیلی از مسائل بزرگ خواستن توجه بکنن و بررسی بکنن. سلام علیکم و رحمت الله. راهنمای عاقل و دانای هم نداشتن، چون در خانه ائمه را بسته بودن، و این است که به گمراهی های زیادی افتادن. اون چی که فعلا مربوط به بحث ماست، سلام علیکم و رحمت الله، مذاهبی است که به نام مذاهب سلفی خونده میشه. سلفیون کسانی هستن که عقیدشون این است که باید دید ما به مسائل همون دید سلف صالح بوده باشد، یعنی اینجور خیال میکنن. میگوین دید صحابه و تابعین به این مسائل چگونه بوده است، ما هم باید پیرو همونها باشیم و همون گونه، سلام علیکم، رأی بدیم، دخل و تصرف از خودمون نکنیم و چیزهای اضافی مثلا نگیم. سلف صالح به عقیده آقایون کیا بودن و چی میگفتن؟ مقصود از سلف صحابه‌ای بودند که بعد از پیغمبر اکرم به مدت‌های طولانی زنده موندن، و تابعین. تابعین کسانی هستند که صحابه پیغمبر را ملاقات کرده بودند ولی خود پیغمبر را نه، چون اینها قائلند که صحابی کسی است که رأى رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر رآه این جزء صحابه شمرده میشه، سواء اخذ منه ام لم یأخذ. ولی تابعین کسانی میگن که در زمان پیغمبر متولد شده ولی پیغمبر را ندیده، یا بعد از وفات پیغمبر متولد شدن، اینها رو میگن تابعین. دیگه بعد تابعین 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 دیگه اونا دیگه فایده نداره، چون تابعین این امتیاز را داشتن که مستقیما با صحابه پیغمبر تماس داشتن. خب این خودش یک شرفی است، یه امتیازی است که انسان، مثلا ما الان اگه دسترس داشتیم به مثل سلمان فارسی، ابوذر، خب خیلی برامون ارزش داشت. ما الان دستمون از ائمه کوتاه هست و از صحابه درجه اول هم کوتاه. همین عقیده ای را که ما نسبت به تمام ائمه داریم که برای خود ائمه و صحابه درجه یک و کسانی که تالی تلو صحابه درجه یکن ارزش قائلیم، اونها همین دید را نسبت فقط به پیغمبر اکرم دارن. خب خوب است، اما انسان در هر چیزی باید میان رو باشد. بی دلیل به کسی گرایش پیدا نکنه. فرض کنید به این که پسر خود پیغمبر هم باشد، پسر امام معصوم هم باشد، اگر چنون که ما دلیلی بر تقوا و عفت او نداشته باشیم نمیتونیم گرایش بهش پیدا کنیم. مسئله تعصب اعما جز گمراه شدن اثر دیگه ای نداره. خب حالا ما به این حرفا حاشیه نریم زیاد. این تابعین و صحابه که بعد از پیغمبر اکرم حیات داشتن، اینها را سلف صالح میگن. سلف صالح حالا دیدشون به مسائل چگونه بوده است؟ عرض کردیم اینا شیطان بیدار است، تلاش کرد که باب علم پیغمبر را ببندد و بست، و به قول بعضی از مستشرقین در زمان در حیات پیغمبر نقشه ریختن که بعد از پیغمبر چه کنن و در نقششون موفق شدن. کردن اون چرا که نباید بکنند، مع الاسف کردن. خب وقتی که خاندان پیغمبر خانه نشین شد، اینا به خورشون افتادن دیگه. حالا یا آرشون میشد برن بپرسن، نمیدونم. خب بالاخره مثل حضرت امیری در بین شما هست، خب برید از او بپرسید، آرشون میشد. یا اینکه آرشون نمیشد، اصلا یک نوع بغض و کینه داشتن بعضشون نسبت به این خاندان. اصلا حتی برای جستن حق مسائل دیگه حاضر نبودن. خب اینها پیش خودشون اینجوری فکر میکردن. چجوری؟ میگفتن که ما سلف صالح رو دارم عرض میکنم. این سلف صالح میگفتن ما نباید در مسائل عقلیه تعمق کنیم و نباید چیزی را، یعنی خیلی محتاطانه و دارای عقل و اندیشه بودن، ما اگر چیزی را از شرع درک کردیم فبه، و اگر درک نکردیم نکل علمه الى الله، دانستن او را به خود خدا واگذار میکنیم. ما مکلف نیستیم به تعمق و تجسس و دنبال کردن مسائلی که مثلا زبان حال اوناست نعوذ بالله منتهی به شرک یا کفر بشه. خب البته هر انسان جاهلی همین راه به باید بره، باید اینجوری باشه، و اینها واقعا خب راه نداشتن. وقتی انسانی راه ندارد همین است. ائمه ما هم علیهم السلام به ماها دستور دادن اگر چیزی به شما رسید عقلتون اونها را درک کرد، کرد، و اگر نکرد کلوه الینا، علم او را به خود ما برگردونید. یعنی پیش خود نشینید من عندی یه تعویلاتی، یه تخرصات بالغیبی براش درست کنید، نکنید این کار را. خب این یه منطق صحیحی است از برای افرادی که نادان و نمیدونه باید چه کرد. البته این منطق دانشمند نیست. منطق دانشمند این است که برود و کنجکاو باشد تا بفهمد. اما کسی که دانشی نداره وسیله یعنی نداره دیگه. شخصی که فاقد وسیله است، فرض کن جناب عالی نیمکتی نیاز دارید، چوبم دارید، تنه درخت قطوری افتاده، چوب خیلی خوبی هم از چوب گردو که صلاحیت داره یه نیمکت خیلی عالی بشه، ولی اره ندارید، نجاری هم بلد نیستین، چاره چیه؟ چاره چیه؟ همجور چوب رو بندازید روش لم بدید، بیش از این نیست دیگه، کاری ازتون نمیاد. شخصی که دانش ندارد، خب البته نسبت متشابهات همین رویه رو. سلف صالح خب البته اینجوری بوده، خون بلد نبوده. به شما ارشاد به این که ابو هریره ازش یه دفعه سوال شد که خب خداوند مبدع اشیا است، ولی خود او چگونه پیدا شده است؟ یه همچین سوالی از کی شده؟ بله، ایشون در تمام دوران عمرش 2 سال بیشتر خدمت پیغمبر نبوده، یعنی درک حضور زمان پیغمبر را بیشتر نکرده. درک حضور زمان، نمیگم درک حضور پیغمبر، چون ایشون از لختیای بود که یک گونی بسته بود به کمرش و دست صفه فقرا، همین صفه که در مقادر حالام هست، اصحاب صفه به شما عشبت اینجا نشسته بود منتظر الخدمه. برای چی؟ برای اینکه نماز پیغمبر که تمام میشه چه کسی دست زور میگره برای خونه یا آبگوشت بشه بده بخوره. این 2 سال خدمتشون هم اینجوری تهی کرده بودن. وقت این آقا به شما شد که بعد از زمان پیغمبر شد سنبول باب علوم پیغمبر. نه خیر، تا آخر بودن دیگه اینا. خب اینا این اصحاب صفه، یعنی این یه جای بوده در مسجد برای عده فقرا، خب عده بودن، بعد یه قدیر بهتر شد هی میمدن دیگه. وقتی که میدیدن به این که وضع مسلمان داره خوب میشه، از اطراف و اکناف هرچی فقیر و فقرا بود میامدن و بعدم به نوای یواش یواش میرسیدن، مثل که خیلی ها رسیدن. حالا ببینی شما ها، من نگفتم هر کی اصحاب صحف است اینجوره، اینشون عرض میکنم. نه حالا ببینی شما، جا نه عرض کردم جای ابو هریره در اونجا بوده این و در حالاتش اینجور نوشتن که منتظر بوده که وقتی نماز پیغمبر تمام میشه چه کسی او را ببره منزل برای اطعام. این اندازه فقیر و ناچیز بوده و لباسی هم نداشتی که خودشو بپوشونه و درک حضور پیغمبر معنا داشته برای این. یعنی ایشون که زمان معاویه دیگه خیلی اوج گرفت کارش و فلان و اینها، این همه روایاتی که ازش نقل میشه معلوم نیست این روایت ها رو خودش که قطعا نشینده از پیغمبر، چون زمانش بهش اجازه نمیداد، حالا از دیگران شنیده، کم و کاست کرده، زیاد کم و زیاد کرده، خدا عالمه. حالا اینا رو ما کار نداریم، این شخص نمیتونه از دانشمندها باشه، این شخص با دانش سر و کار نداره، چون این با علی و خانواده علی کار نداشت. کسی که با علی و خانواده علی کار نداره هیچی نداره، صفر و لیده. اینا کار نداشتن با این خاندان، این ابو هریره اینا، حتی زن تا زمان به شما شد که زمان ابو بکر و عمر هم ارزش کسی براشون قائل نبود. اینا دیگه بعد که بنی امیه یواش یواش خواستن بیان رو کار، دنبال اینا گشتن، اینا رو پیدا کردن. حالا ببینید شما از یه همچین شخصی میپرسن خدا چگونه به وجود آمده. ایشون جواب که نتونست بگه، اون وقت بنا کرد لرزیدن. خب حقش بلرزه. خودش اینجور میگه: قال و انی لجالس ذات یوم اذ قال رجل من اهل العراق یا ابا هریره. این مسئله اهل عراق، این نکته را بدانید که مهد تمدن و مهد علم بعد از به حساب ازدهار اسلام که اسلام رونق گرفت کوفه شد، یعنی جلائل صحابه، بزرگان صحابه، یه رقم 700 صحابه در رکاب حضرت امیر مهاجرت به مدینه به کوفه کردن. این یه رقم بود. وقت کیا؟ صحابه‌ای که صلاحیت در رکاب حضرت امیر را داشته باشن، اینا با حضرت امیر مهاجرت کردن به کوفه. این معنیش میدونین چیه؟ معنیش این است که زعر العلم و زعرن الى الکوفه. اصلا علم غرش کشید از مدینه، یک سر رفت برای کوفه. هر چه ملا، هر چه دانشمند، هر چه قاری، هر چه محدث، هر چه پرورده شده دست پیغمبر و حضرت امیر، یک نوا اینا یک سره حرکت کردن برای کوفه. ولذا مهد علم شد کوفه. ولذا ما میبینیم بزرگان از علمای مسلمین از کوفه برخواستن. این مسئله کوفه خیلی مهم بوده. به شما عرض شود به این که در تازگی در حالت یکی از رجال از روات می دیدم، ظاهرن همین عاصم ابن حمید است، ایشون در فناء کعبه مشغول تهجد بود، با اون لحن خودش، با اون قرائت خودش در قنوت هارون الرشید آمد رد بشه، شنید نتونست رد بشه، ایستاد. بعد این از به شما ارشاد به این که در یکی از روات عرض صادق است ایشون، او وقت به شما ارشاد که هارون رو گفت ما اگر ان و ان خیارنا لفل کوفه، یعنی ما مسلمان ها اگر زبده ای داریم، افراد خیر و عالی داریم، هرچه داریم از توی کوفه است. این کوفه یه ارزش فوق العاده داشته. ولذا عبدالملک وقتی خواست راجع به قرآن چیز بده، دستور به حجاج داد که در کوفه دانشمندها و علما را جمع کن برای اینکه قرآن را مثلا اون نظمی که خودش میخواست بدن، و همین کار رو هم کردن. ببینید اینو میخوام عرض بکنم که این مسئله عراق، اینجور مسائل از عراق سوال میشه. عراق حساسیت داشتن راجع به این مسائل. حالا اذ قال رجل من اهل العراق یا ابا هریره هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارک و تعالی قال ابو هريره فوضعت اصبعي في اذني وصرخت. از بالاخره احتیاط، مقتضای احتیاط همین است، میگه انگشت در گوش گذاشتم و داد زدم صدق الله و رسوله، هر چی خدا گفته درسته، هر چی پیغمبر گفته درسته. الله الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این دستم تو گوشش گذاشت که دیگه حرف اینو بیشتر از این نشنوه. این رویه کی بوده؟ این سلف صالحی که آقایون چیز میکنن. ما انتقاد نمیکنیم سلف صالح را ها، یعنی ما هم بودیم همین کار را میکردیم، چون کسی که چیزی که نمیدونه باید همین کار بکنه، اگه خلاف این میکرد خلاف بود. وقال ابو بکر ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی اذا قلت فی کلام الله ما لا اعلم و سئل عبید السلمانی عن شیء من تفسیر القرآن فقال اتق الله و علیک بالسداد و جاء رجل الى مالک ابن انس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فوجد مالك من مقالته وجد يعني غضب وعلته الرحضاء رحضاء يعني یه لرزش مثل تب و عرق او را گرفت، ناراحت شد و اطرق برأسه و بعد ان سرا عنه یعنی این حالت از او رفت، قال الکیف غیر معقول. الکیف غیر معقول یعنی تو میگی خدا چگونه نشسته، چگونش را من نمیدونم، غیر معقول یعنی من قابل تصورم نیست ها، نه اینکه معقول نیست، این اصطلاح ما نیست. الکیف یعنی چگونگی برای ما روشن نیست، این مقصودشه. الکیف غیر معقول و الاستواء منه غیر مجهول. استواء هم بر ما معلومه، یعنی چه؟ یعنی ما میدونیم خدا استوا همین، اما چگونه استوا نمیدونیم. و الایمان به واجب، چرا؟ چون قرآن گفته. و السؤال عنه بدعه، چون اگر سؤال بکنی دنبال کردی و دنبال کردن در این مسائل ممکنه انسان رو گمراه بکنه، پس اصل سؤال کردن بدعته، نباید سؤال کرد. یعنی همچنانی که اون زمان همین رو خوندن و شنیدن و گفتن بدون اینکه دقتی در فحوا و محتواش بکنن، ما همینجور. و انی لأخاف ان تكون ضالا ثم امر بالرجل فاخرج من المسجد. به شما اشهد به این که طریقه سلف اینجوری بود. اون وقت تلک کانت طریقه السلف ممن کانت تعوزهم، یعنی کمبود داشتن. چرا؟ کفایت و تجوال، کفایت یعنی اون کفایت و اون آمادگی کامل را، و تجوال یعنی تجول و فکر جولان دادن. فی میادین البحوث النظریت العریقه، عریقه یعنی اصیل ریشه دار، در مسائل ریشه دار اینا عاجز بودن، باید هم همین حرفو میزدن. ما انتقاد نمی کنیم بر اینها. عرض کردم انتقاد ما یه چیزه، چرا نمیرسن در خانه ائمه این سوالا رو بکنن؟ خب و بذالک سمو الصفاتیه، این سلف را یعنی این تابعین به عنوان صفاتیه خونده شدن. صفاتیه یعنی چه؟ یعنی اینا میگن ما میگیم خدا عالمه، کیف عالمه نمیدون، خدا قادره، کیف قادر، قدرت او یعنی چه نمیدون. این صفات را قائلیم بدون اینکه معنای اونها را بفهمیم چیه. و بر ما هم واجب نی بفهمی. بله واجب هم نیست، واقعش هم اینه. اونی که شرعن و عقلن نه نه، اجازه بید به معطله میرسیم. این طبقه غیر دانشمند، طبقه عوام یعنی عامه مردم، بیش از این تکلیف ندارن. یعنی باید خدا را حی و قادر و عالم و نمیدونم رازق و اینا بدونن، اما حیات او چگونه است، علم او چگونه است، ازلی، صفات ذات یا صفات فعل، نمیدونم این حرفا را ندونن، ایرادی برشون نیست. بلکه اگر مایه نداشته باشن و دنبال این مطالب برن، 100% گمراه میشن. خب اینا رو میگن صفاتیه. این راه راه خوب بود، تا اینجا خوبه. یعنی سلف که بهشون هم میگن صالح، از این نظر صالحن، اگرچه ما صالح از جهت دیگر نمیدونیم، چون خانواده هم ترک کرده بودن، ولی از این نظر سلف صالحن. اینا راحت بودن، هم از لحاظ فکری راحت بودن و هم از لحاظ مؤاخذه اخروی، اصلا خودشون را فکر در این امور نمی کردن، راحت. بله؟ ها همین، اینا دانش فلسفه که نداشتن که، اینا دانششون به شما عرشد به این که عبارت بود از یه سری مسموعات و منقولات، مثل مسئله گو دیگه. شما بینید یه نفر ممکنه معمم هم باشه، متلبس به لباس اهل علم هم باشه، توجه فرمودید، ولی درس نخونده، درست؟ اون مراتب عالیه اجتهاد را درک نکرده، اون وقت ایشون یه توضیح المسائل بهش میدی، این میره مسئله میگه، توجه کردی؟ این دیگه نمیفهمه که این فتوا درست رو چه استنادیه، چرا این مجتهد این فتوا را داده، اینجا چرا استصحاب جاریه، چرا نیست، اینا را که درک نمیکنه که. از این لحاظ این آقای مسئله گو که بالای منبر داره مسئله میگه، با اون عوامی که با من نشسته، از لحاظ عدم درک حقیقت این مسائل با هم یکسانن، فقط نفس این مسئله رو او تو رساله دیده بازگو میکنه، این ندیده داره میشنوه، فرقش رو همینه. این بله نه نه، اگر در اصول دین، اصول دین تقلیدن به این معنا، تقلید این شکلی که من مثلا پدرم را یا استادم را یا این شخص دانشمندی را که بهش عقیده مندم میدونم درست افکارش عقایدش به هر طریقی، اون وقت میگم هر چی این میگه لابد درست میگه، این خودش یه نوع اجتهاد عوامی است و درست هم است. استدلالی که برای عامی گفتن باید ارو دلیل باشه اینه، بیش از این نیست. قرآن گفته خدا عالمه، پیغمبر همینجوری که می ابو هریره گفت، گفت صدق الله و رسوله، ما هم همینه میگیم، قرآن گفته، پیغمبر گفته، ما میپذیریم، اما دیگه بیش از این نه نه، در گوشی میگیری نشنه. این راه احتیاط. خب اینا رو میگوتن صفاتیه، تا اینجا مطلب درسته، یعنی نه ما اشکال داریم بر اینها و نه خورده داریم، و این بیچاره ها رو حس به حساب اون ایمانی که داشتن به اسلام و به مبادئ اسلام همینطور میپذیرفتن. خیلی خوب، خیلی خوب. بعده. بعد یه عده اومدن یه مقداری روی این مطالب فکر کردن به اصطلاح خودشون، اما فکراشون تو اتاقای دربسته بود. آخه یه وقتی یک تفسیری را یک کسی رو ما داد، دیدیم نوشته به این که من این تفسیر را نوشتم در صورتی که هیچ گونه کتابی، هیچی پیشم نبود، نه کتب تفسیریه، نه کتب تاریخیه، نه کتب روایتی، نه هیچ نوع کتاب پیش من نبود جز یه معالم الاصول، و این تفسیر را نوشتم. بنده وقتی همین مقدمه رو خوندم به اون شخص گفتم این تفسیر به درد بنده نمیخوره حد اقلش. گفت چرا؟ گفتم تفسیر قرآن از علوم نیست که انسان تو اتاق دربسته بشینه فکر کنه ببینه چی میشه. مثل اینه که شما از شما بپرسن جبهه الان چه خبره، شما بگی من الان فکر میکنم میگم چه خبره. تا 100 سال هم فکر بکنیم میتونیم تو جبهه چه خبره. علم تفسیر از علوم منقوله است، از علوم عقلیه بحته که نیست. تعجب فرمایید. لذا کسانی که میخوان درباره شریعت فکر کنن، درباره احکام شریعت فکر کنن، البته اندیشه میخواد، فکر میخواد، اما یه مقدارم باید رفت سراغ وحی. یه خوردم از او استمداد گرفت، از بیت وحی باید یه قدی استمداد گرفت، روشم یه مقدار فکر بکنه انسان، مطلب به دست میاد. و الا همین جوری تو اتاق دربسته هیچی به دست نمیاد. حتی علوم نظریه بحته، اونم باید آراء فلاسفه، آراء بزرگان و برهاناشون، استدلالاشون دیده بشه. اینجوری نیست، هیچ چیزی خدا هیچی نیست، همش افزوده میشه. حالا به شما ارشاد به این که عده اومدن و در خب گفتن ما برای خدا صفات قائلیم، مثل سلف صالح، عالم است، قادر است، حی است، کذا کذا کذا. اما اومدن گفتن عالمون، این اضافه چون شد عالمون کسائر العلماء، حیون کسائر الاحیاء، جالسون کسائر الجلاس، یتکلم کسائر المتکلمین. آمدن همین صفاتی را که در قرآن برای خدا آمده، اینا آمدن همین صفات را برای خدا قائل شدن، اما گفتن به همین نحوهی که برای دیگران صفت شده. یعنی به بنده و شما اگر میگن عالم یا میگن حی یا میگن قادر، این معناش چیه؟ به همین معنا و به همین مفهوم به خدا میگیم عالم، حی، قادر، به همین معنا میگیم. خب استدلالشون چیه؟ میگن اینا رو من عرض میکنم، اینا خیلی امروزه اهمیت داره برای ما. چرا؟ چون این مذهب الان مجسم شده در وهابیت. این وهابیت، حالا میرسیم، این همون امتداد همون مذهب سلفی است که به اینجا رسیده، و عین این استدلال ها همین الان در دانشگاه های اونها خونده میشه و گفته میشه. اینا به شما عرض شود به این که اینا میگن خداوند این الفاظ را که در قرآن استعمال کرده طبق همین مفاهیمی استعمال کرده که مردم استعمال میکردن. یعنی اون عرب در عصر جاهلیت وقتی به رفیقش میگفت هو قادرون، خدا همین لفظ را به همین معنا در قرآن بر خودش اطلاق کرده، گفته قادرون، گفته حیون، گفته استوا، تکلم، به همین معنا. این استدلال ها، این یک قدی با سلف فرق کردن. اینا آمدن یه قدری معنا بکنن. اونا میگفتن معنا نمی کنیم، اینا آمدن معنا میکنن، میگن به همین معانی، به همین معانی که بر دیگران اطلاق میشه بر خدا هم اطلاق میشه، به دلیلی که خداوند همین الفاظ را استعمال کرده. اون وقت اینا شدن مشبهه. پس مشبهه فرع صفاتی هستن. به شما هر شود به این که بله این منطق ماست، این منطق ماست. ما به اینا میگیم درسته قرآن استعمال کرده، ولی قرآن یه معانی میخواسته که الفاظ کوتاه بوده برای او، همین الفاظ را در معانی استعاره‌ای و مجازیش استعمال کرده، نه که به همون معانی حقیقیش که شما پند داشتید. آقا عقلم انسان باید فکر بکنه این معانی را. حالا این صفات، این مشبهه، اشعریون که اتباع ابوالحسن اشعری هستن، که نوه اون ابوالحسن اشعری است که در زمان حضرت امیر و رفیق عمرو بن عاص بود، ابو موسی اشعری. بله ابو موسی اشعری نوه اونه. به شما عرض شود که اینا اومدن یه مقداری سرصورت بدن، میگن به این که این صفاتی که حمل بر خدا میشه، خود صفت حامل مبدأ، یعنی عالم. وقتی ما میگیم یه نفر عالم یعنی چه؟ یعنی نسبت دادیم علم را به ذات. هر مشتق اینه دیگه، مشتق یعنی حمل مبدأ بر ذات، این معنای مشتقه. پس وقتی که به بنده و شما میگن عالم، یعنی یک ذاتی فرض میشه، یه مبدأ هم فرض میشه. مبدأ یعنی مصدر، بعد اون مصدر را حمل میکنیم، درست؟ اون وقت میشه عالم. این ابوالحسن اشعری اومده گفته به این که مبادی این صفات بر ذات پروردگار حمل شدن، منتها این میخواد از اون مشبهه بیاد بیرون، مشبهه نباشه، نگوید به این که لهو یدون که سائر الایدی، لهو وجهون که سائر الوجوه. وقت اینجا یه مقداری از حرفای سلف صالح هم قاطیش کرده، گفته ولی اون مبدعی را که ما حمل می کنیم بر ذات پروردگار، اون یه مقداری بر ما مجهوله. اینجا را یه قدری خواسته احتیاط کنه، یعنی خواسته از انتقاد فرار بکنه، از انتقاد معتزله، چون اشکال میشه که شما اگر چنون چه در معنای عالم دو تا چیز فرض بکنی، او وقت شما اومدی یه صفت و یه موصوف و یک ذات اینا رو مقرون به هم کردید، مقرون کردید، وقت تقارن در ذات باری تعالی شده. وقت این تقارن به چه نحوه؟ اگه یکی از اینا عارض، دیگری معروضه، و خدا محل عوارض شده. اگر نه هر دو توامن قدیمن، تعدد قدما پیدا شده. اینجا گفتن نه 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 نه، از این حرفا نزنید، از این حرفا نزنید، نه این جور است و نه اون جور. یه حرف مبهمی، مثل یه وقتی در یکی از کتب نصارا مطالعه می کردم راجع به مسئله تثلیث، این می گفت مبدأ واحد لكنه في عين الوحدة ثلاثة. خب هو ثلاثة لكنه في عين التثليث واحد. وقت خودش میگفت این قول چگونه ممکن است؟ میگه دیگه چگونه نگو چرا؟ خواهی نشد. میگه در عین وحدت ستان، در عین ستا بودن یکیان، اما نپرس که چگونه میشود. نه، این ابوالحسن اشعری اینجوری میگه این مبدأ ها هر صفتی حامل مبدأه و مبدأ را بر ذات حمل کرده، مثل سایر، مثل صفاتی که بر سایر افراد اطلاق میشه. اما آیا این مبدأ مثل همون مبدأی است که در انسان ها هست، سایر اشیاء؟ میگه اینو دیگه نپرس. لذا این همون مشبهه را، حرف تشبیه را گفته اما ملتزم به لوازمش نشده. یعنی وقتی بهش گفتن تو تشبیه قائلی، گفته نه من تشبیه قائل نیستم. لیس کمثله شیء، شیء لا کسایر الاشیاء، عالم لا کسایر العلماء، اما مع ذلك عالم، یعنی عالم به همین معنا که یحمل مبدا العلم فی ذاته. وقتی میگیم تفسیر بکن این معنا را، میگه تفسیر ممنوع. این به شما اشاره به این که اشاعره هستن که نه. حالا در اینجا ما مسئله حشویه را هم متعرض شدیم و بعد اشاعره و کیا؟ آها میگیم، عرض میکنم ظاهریه همون صفاتیه هستن. ظاهریه در اصول یا در فروع میگید، ظاهریه در اصول همون صفاتیه هستن، یعنی همون سلف صالح که کانو یأخذون بظاهر الکلام، در صفات خدا باری تعالی. و اما ظاهریه در فروع، اینا مذهب پنجمی هستن در تسنن که غیر از مذهب ابو حنیفه و مالکی و حنبلی و اشعری، میگم شافعی، اینا تابع ابن حزم ظاهری هستن که کتاب محلا داره. اونا یک فقه جدا دارن، الان در شام هم هستن. این در شام مذهب ظاهری خیلی رواج داره که مذهب پنجمه. این اجمال این صفات نیست که وقتمون هم داره تموم میشه. بله تموم شد. حالا شما یه مقداری باز روی اینا مطالعه بفرمایید که ما یه مقداری میخواییم انشاءالله نتیجه گیری بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.